باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. اما حالا دیگه وقتشه که بریم و همراه بشیم با قصه های نوروز سبا.
قصه های نوروز.
به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما شنوندگان ارجمند، وقتتون بخیر، انشالله ایام به کامتون باشه. با قصه نوروزی سبا در خدمت شما هستیم و قصه‌ای که در این مجال براتون میخوانم نامش هست دو پشته بر الاغ، نوشته شادروان رسول پرویزی. همین که زندگی ترش رو شد، گوشه مرا کشید و گفت کار تمام است، دیگر از آن خبرها نیست. دیگر درب خانه و مدرسه را به رویت بستم، زود گورت را گم کن و مثل طول تفلیسی عقب من بدو. اول مقاومت کردم، زندگی را نمی شناختم، آخر 16 ساله بودم، ولی کشیده اول را که زندگی به گوشم کوبید، پشت سرش دویدم و دویدم. زندگی خیلی گردن کلفت است، جدال با او فایده ندارد، خشمگین و تند خوست، گهگاه لبخند میزند، اما جدی و سخت گیر است. من تا آن روز انسی به زندگی نداشتم، نمیدانستم آنگاه که خشم میراند، همه آرزوها را چون تخم مرغی که با پا لگد کنند له و لورده میکند. با این همه در آن روزگار زندگی به من رحم کرد. در این دنیای بزرگ کاری به من سپرد و ماهی 25 تومان به ما رساند. مرا کتابدار مدرسه سعادت بوشهر کرد. خانه هم در قریه سنگی بود. خانه زائر محمد، خالویم. تازه از شیراز جنت طراز آمده بودم و آب و هوای شیراز کجا، آب و هوای بندر بوشهر کجا. آفتاب شیراز نجیب بود، خشمگین نمی شد، آدم را گرم می کرد ولی با آتش نمی سوخت. هوا مرطوب نبود، طوفانهای خشن ریگوشن نداشت، ولی آفتاب این بندر عزیز خل بود و دیوانه. من تعجب می کردم، آفتاب شیراز که از پشت کوه در می آید باید ستیزگر باشد، چون اهل کوهستان بود، کوهستانیان پرخاش خویند، ولی آفتاب این بندر صبح سر تا سر بدنش را در دریای بیکران می شست و غروب همان گونه در دریا می افتاد و شب همه شب در این دریای بیکران زیر آب می ماند و شنا می کرد. می بایست آرام و خنک و مطبوع باشد، ولی از کله سحر که سر بیرون می کرد جنونش آغاز می شد. هرچه دم دستش بود می سوزانید و من هم دم دستش بودم. روزها گرم بود، راه دراز بود. از قریه سنگی می بایست به شهر می آمدم. من و زار محمد، خالویم، دو پشته بر الاغ دیزه بندری سوار می شدیم و به جنگ این آفتاب دیوانه تند گرم سیر می رفتیم. من چتر سیاه را بر سر می گرفتم و زایر انان و افسار الاغ را به دست داشت. سیار همسفر راه می افتاد. الاغ رفیق نجیبتر و بارکشتر و کمحرفتر بود. نقش خود را در رفاقت سه نفری خوب می دانستیم و در گفتگوهای من و زایر محمد شرکت نمی کرد. سرش را زیر می انداخت و حمل ما دو نفر را بر پشت خود یک وظیفه ابدی و جاودانی می دانست. اولاق در این تشریک مساعی سه نفری یک انتظار بیشتر نداشت. آن هم اینکه جوش به موقع برسد و در جوش ریگ نباشد و جوش را بخیسانند. توقع و تمنای دیگری نداشت. وسط حرف من و زائر هم نمی دوید، عرعر نمی کرد، مزاحم هم نمی شد. الحق هم زائر مراقب بود. گاه به گاه به آخر اولاق دیزه بندری سری می زد. دست در جو و کاه اولاق می کرد که خدای نخواسته اگر ریگی در جو می دید یا جو خوب خیسانیده نشده بود، پدر بچه ها را در می آورد. روز اول که من و زایر دو پشته بر الاغ سوار شدیم و زایر چتر سیاه را باز کرد و به دستم داد، چنان از خنده روده بر شدم که زایر سخت طبع و جدی اما شوخ و باهوش از جلوتر فهمید و خندید. در روزگاران کودکی کودکان می توانستند دو پشته بر الاغ سوار شوند، اما زایر محمد آن زمان 60 سال داشت و بنده 16 سال. خنده آور بود که دو پشته بر الاغی کوچک به معبر و گذر مردم برویم. زایر که به فراست دریافت گفت: خیال نکن همیشه من و تو دو پشته سوار الاغ دیزه ایم. اگه یه روز بارون سیل آسا بارید و رامون باطلاق شد و روزگار اون روش بالا اومد، من و تو باس الاغو به دوش بکشیم. تو باطلاقای کنار مسیله بارها من به تله باطلاق افتادم و خر به گل مونده. من برا نجاتش با 1000 رنج خر رو از معرکه باطلاق بیرون آوردم. من درس اول را از زایر محمد گرفتم که گاهی آدم باید دو پشته بر الاغ سوار شود و گاهی که الاغ به گل ماند آدم باید الاغ را به دوش بکشد. ما با این هیئت مضحک راه افتادیم. من به زایر گفتم این چتر گرفتن من رو سر هر دوتامون خنده داره. این چتر سیاه مال بارونه. مردم میبینن و میخندن. شدیم عین نقشای رو سنگای تخت جمشید. من عین یه قراول رو سر شما چتر گرفتم. گفت: پدر بیامرز، تو بچه‌ای و این آفتاب لجوج و نانجیب و نمیشناسی. من که خان کارگزار نیستم که کالسکه داشته باشم. حوصله این که آفتاب منو به چزونه ندارم. تو رو هم به من سپردن، باید سالم بمونی. تازه من یه کلاهی سرم هست، تو سر برنه ای. دیگرانم غلط میکنن بخندن، مگه ارث پدرشون رو از ما میخوان؟ بعدشم وقتی که آدم نون خودشو بخوره، جمشید زمان خودشه. بدین ترتیب قافله سه نفری راه می افتاد. بعد از چند روز بینش بی سوادانه زایر و غلطیدن موجهای مواج دریا در افق گسترده و غمالود بندر و نخلهای بلند قریه کنار سنگی نخلهایی که چنگ در آسمان زده بودند و آسمان آبی را در انگشتان خیش گرفته بودند، من و زایر را جوش دادند. حرف بزرگتر و کوچکتر از میان رفت. رفیق شدیم. دو پشته بر الاغ دیزه بندری سوار می شدیم. صبح که به شهر می رفتیم و عصر که بر می گشتیم، کاروان سه نفری با حرفهای شیرین و یاد تجربه هایی که حاصل درد و رنج بود و در وجود زایر پدید آمده بود به خوشی می گذشت. معلوم شد که زایر بینا و پرهوش و زیرک است و تنش در تاب سواد داشتن می سوزد. می گفتم: زایر اگه سواد داشتی چی کار میکردی؟ می گفت: غیر از حساب کتاب زندگیم، شرح زندگیمو می نوشتم، غم دلمو می نوشتم. حالا این عروسک سنگ صبور باز غم دلمو به سنگ و کوه و دریا بگم. گفتم: زایر یه وقت اگه من دلشو پیدا کردم شرح حالتو می نویسم. این مطلبی که در همه تاریخهای جهان هست که باید آدم حتماً حاکم باشد تا شرح حالی عظیم داشته باشد، افسانه احمقانه است. چهره های بزرگ و عظیمی هستند که در جهان آمده اند و رفته اند. بیوگرافی آنان از بسیاری از جهانداران جالبتر و زیباتر بوده و هست. اینها مانند گلهای زیبایی هستند که در کوهساران و دشتها تنها می رویند. دایگی باغبان ندیده اند تا جلوگاه دیده مردم شوند. زائر محمد هم یکی از آنان بود. قد زائر بلند و خدنگ بود. چشمانش چون عقاب‌های شکاری دشتی مثل الماس می درخشید و نافذ بود. وقتی که حله دشتستانیش را به دوش داشت، رستم را به یاد می آورد. سینه ها ستبر بود، مچهای دست به پهنای پنجنگشت، گویی این دست را برای نبردهای تن به تن آفریدند. فرزند نخلستان های بلند بود. نخل ها رنج می کشند، خشم جهنم خورشید را می چشند، بادهای داغ و آتشزا را می مکند و شهد می دهند، اما هرگز خم نمی شوند مگر به جور تبر. زائر این صفات را داشت. یاد دارم شبی که دزدی به خانه آمد تا گاوش را بدزدد، چنگال‌های این مرد که با حیله و دستان دزد را اخفال کرده بود چون چنگال عقاب در تن دزد بیچاره فرو رفت. دزد گویی در منگنه آهنین گرفتار آمده باشد. بعد از آن که همه دویدیم و چراغ بردیم، زائر شتی از فحش به روی دزد ریخت. آنگاه بدون آنکه وحشت کند که دزد حمله کند آزادش کرد و بعد گفت: بدبخت، چرا دزدی میکنی؟ دزد مثل بید میلرزید. از شدت ترس قالب تهی کرده بود. لرزان لرزان گفت: شنیدم گاو زائر یه خونواده رو با شیرش میتونه نون بده. نونخور و عیالم زیاد بود، را به جایی نداشتم، عقلم به جایی نرسید، گفتم گاوو میبرم عیالمو نم میدم. زائر که در مال سخت گیر و سخت کوش بود و دینار دینارش حساب داشت و هیچ تفنگچی تنگستانی قادر نبود یک دوقرانیش را نشانه رود و به احدی اجازه نمیداد که یک شاهیش را بی اجازه مصرف کند، خاموش ماند. قیافه‌اش که تا لحظه پیش صلابت و حرم آتش را داشت نرم شد. چشمانش خشم از سر برگرفتند و مانند چشم میش رام و نرم شدند. آنگاه رفت به طرف آخور گاو، افسار گاو را باز کرد و با گوساله‌اش به جلو آورد. افسار را به دست دزد داد. گفت: برو بایی بزن و بچت نون بده، حلالت باشه، اما دزدی نکن. اگه شنیدم دزدی کردی دنبالت میام. ضرب انگشتامو که چشیدی؟ من تلسم شدم، مات شدم. مردی که با آن خشونت با هر مسئله مالی روبرو می شد و ساعتها برای چند من گندم با کشاورزش یک به دو می کرد، چگونه این گونه تغییر قیافه داد؟ چطور گاو قیمتی را به دوز داد؟ این چه حکایتی بود؟ وقتی در مقابل اعتراض همه اهل خانه قرار گرفت، این مرد دهقانزاده که در زیر آفتاب سوزان آن ساحلها جان گرفته بود جوابی داد که هنوز مست آن جوابم. گفت: وقتی گرفتمش دوز بود، اما وقتی گاوو بهش بخشیدم فقیر بود. از آن شب این مرد خشن در دلم بیشتر جا گرفت. شبها در اتاق نیمه تاریک که با یک لامپای فکسنی نوری پدید می شد و صدها مارمولک کوچک به عشق چراغ بر تاق و ایوان و دیوار می درخشیدند و رقصی خوش داشتند، من کتاب قصه می‌خواندم. بلند می‌خواندم. زایر قلیان می‌کشید. در شب‌های اول قصه های خودمان را می‌خواندم. امیر ارسلان و اسکندرنامه و از این قبیل. روز به روز شوقم به خواندن افزون می‌شد. کتابخانه‌ای با 1500 جلد کتاب در دسترسم بود. آخر کتابدار بودم. هر شب کتابی می‌بردم و می‌خواندم. وقتی پایان می‌گرفت از نو کتاب دیگری همراه می‌بردم. دود قلیان زایر محمد و موج صدای من با هیجان قصه‌ها در هم می‌آمیخت. زایر از شنیدن افسانه‌ها مثل کودکی مات و مبهوت می‌شد و دل سنگش نرم می‌گشت. افسانه‌ها او را مست می‌کرد و در سکری گرم فرو می برد. کم کم خوابش در می رو بود و بر می خواست و به طرف اتاقش می رفت. بعدها قصه های فرنگی را شروع کردم، از قبیل ستوفنگدار و کنت مونت کریستو. اوائل زائر مثل اسبی رموک از اسمهای فرنگی لجش می گرفت. زیر لب می گفت چرا اسم این بی خودیا مهتر نسیم عیار و امیر ارسلان و قمر وزیر و شمس وزیر نیست؟ زایر با سادگی راست می گفت. قصه زندگی یکی بود. تعجب می کرد چرا بازیکنان نقش زندگی اسمهای متفاوتی دارند. اما کم کم رام شد. این اواخر وقتی قصه به آنجا رسید که کنت مونت کریستو را به وسط دریا انداختند با کنت رفیق شد. اسمش را یاد گرفت. شب بعد با ولع می گفت بخون ببینم سر کنت چی اومد. زندگی خوشی داشتیم. نادانسته تفاهم داشتیم. مردی 65 ساله و جوانی که اکنون دروازه های 18 سالگی را می کوفت هم درد بودیم. یکی با رنج و تعب نردبان زندگی را پله پله بالا رفته بود و در هر بالا رفتنی 100 بار چوب نردبان شکسته بود و به جای اول برگشته بود و دیگری اکنون آماده بود که این نردبانی که هیچ استحکامی نداشت پله به پله زیر پا بگذارد. شبی چون هر شب قلیان دود می کرد و چراغ کم نور می سوخت و سوسمارها و مارمولک ها می رقصیدند، من آن شب کتاب را بلند نخواندم. زایر براشفت و گفت خب چرا بلند نمیخونی؟ گفتم کتاب سختیه، فهمش زحمت داره، اسما و لغتهای مشکل داره. گفت خب تو بخون بعد به زبون خودم برام بگو. کتابی که آن شب میخوندم قصه آنتوان و کلئوپاترا بود. وقتی تمام شد زایر این مستنطقها آماده بود که قصه را به زبان خودش بازگو کنم. من هم بدم نیامد قصه پردازی کنم. وراجی در خمیره من هست. خوشم می آید به یک قصه ای لفت و لعاب بدهم. بنابر همین از شروع کردم. زایر جان، یه دختری بود مثل پنجه آفتاب. گردنش بلند، پیشونیش مثل سنگ مرمر می درخشید، چشماش درشت بود. چشماش عین جادوگرا بود. رنگ چشاش زیتونی بود. این دختر رو اهل مصر بود. ملکه اونجا بود. اسمشون کلئوپاترا بود. زایر که تا به حال اسم معصومه و زری و زینت و اینها را زیاد شنیده بود اول از اسم کلئوپاترا رو ترش کرد، اما بعدها آن همه وصف که از او گفتم قند در دلش آب شد و گفت بقیهش رو بگو. گفتم سرداری بود، رومی بود، بلند بالا، سینه ستبر، مچ دستش عین مچ دست زایر بود و زوبین به دست می گرفت و سپر دهمنی تو دست دیگرش بود. یکی از سلطانهای روم بود که اومده بود مصر رو بگیره. اسمش هم آنتوان بود. زایر گفت خب وقت چطور شد؟ گفتم به جای اون که مصر رو بگیره خودش تو تله افتاد. تو تله عشق. زایر قاه قاه خندید و من ادامه دادم. بله، در تله عشق افتاد، سختم افتاد. جوری که تاج و تختش از یادش رفت، به جای جنگ با اهالی مصر صلح کرد. این سردار رومی خنجرش شکست و زانوش خم شد. مرد دلاور روم که زوبین رو به قوت مرگ به سینه ها میکوفت و سپر دهمنی به مچ میگرفت، زانو زد و به همه افتخارات سلطنت خودش در روم پشت پا زد. متشکرم که همراه ما بودید و قصه امروز ما رو با نام دو پشته بر اولاق نوشته مرحوم رسول پرویزی رو شنیدید. انشالله پسندیده باشید. خب شما رو به خدا می سپارم تا قصه نوروزی دیگری در رادیو سراغ.
لحظاتون لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم و چه خوش گفته از پیامبر گرامی اسلام که تا هنگامی که در نماز هستی درب خانه ملک جبار را میکوبی و هر کس درب خانه ملک را بسیار بکوبد به روی او باز میشود. الهی همه آتش ها بی محبت تو سرد است و همه نعمت ها بی لطف تو درد است. محبت تو گلی است، محنت و بلا خار آن کدام دل است که نیست گرفتار آن. یارب ز شراب عشق سرمستم کن و از عشق خودت نیست کن و هستم کن.
بخوان برای رهایی، بخوان برای علول، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک،
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. وانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
شکوه شکوه بندگی.
سلام، نام زیبای خداست و با نام زیبایش راه روشن عشق گشوده می شود. به نام خدا. سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و برکت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به نام خداوند یگانه و بی‌نیاز، خدای حکیم و دانا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوارم حالتون خوب باشه و چرخ روزگار بر میل شما و صلاح پروردگار به چرخ. عزیزان، از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار متشکرم. خدایا دلم را به باران برسان، دستانم را از اجابت سرشار کن و مهربانی را برایم مقدر فرما. لطیفا از من بگذر که می دانم قصوراتم بسیار است و اعمالم اندک. ای والا، ای بزرگ، کوچکی مرا به بزرگی خودت ببخش و بی حواسی دلم را نادیده انگار که من جز تو خدایی ندارم. عرب صحرانشینی دیدم که با پسر خود می گفت روز قیامت تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگویند پدرت کیست. جامه کعبه را که می بوسند او نه از کرم پیل نامی شد، با عزیزی نشست روزی چند، لاجرم همچو او گرامی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. المؤمنين عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل يا ابن آدم ما تنصفني، ای فرزند آدم با من با انصاف رفتار نمیکن. واقعش هم همین، در مقابل خدا چجوری باید باشیم؟ ما انصفتني یا ما تنصفني اتحبب الیک بالنعم، این همون فقراتی است که در دعای شریف ابو حمزه هم این فقرات رو میخونیم. اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی، من با تو دوستی میکنم، تحبب میکنم با دادن نعمت به تو. اینجوریه دیگه. هر لحظه ای از لحظات عمر ما با چندین نعمت، شاید با هزاران نعمت همراه.